الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شکر گذاریم عنایات پروردگار را که باز هم توفیق یافتیم بحثا را شروع کنیم، نفسی آزاد بشود. طلبه اگر مشغول درس و بحث نباشد نفسش محبوسه، طلبه در حال درس مثل ماهی داخل آب هست، بیرون از بحث مثل ماهی که در بیرون بیاندازد، به سختی میتوند زندگی کند، اونم مدت کوتاهی. و از سوی دیگر هم خوشحالیم که عزیزان قسمتی کربلا مشرف بودند. شکر الله مسائیکم و تقبل الله اعمالکم، روایتی است از امام صادق علیه السلام: من سره ان یکون علی موائد النور یوم القیامه فلیکن من زوار الحسین. کتاب وسائل جلد 10 صفحه 330. سمعن، من سره ان یکون علی موائد النور یوم القیامه فلیکن من زوار الحسین. این هدیه من بود برای اون زائری که از کربلا آمده است، که قرار شده بود هدیه براشان بده. حقیقتا زیارت سید الشهدا یه مطلبی را گفته ایم برای شما عزیزان، تکرارش هم عیب ندارد. توفیق دعا، توفیق زیارت، مخصوصا زیارت ائمه، مخصوصا زیارت اربعین، اینها وسیله نیست. رسیدن به مقصده. بعد از که خدا توفیق بدهد آدم رو که زیارت مشرف بشد، تمامه. چه میخواد آدم؟ آخرین دور تکاملی انسان تقرب است و کسب رضایت، و بعد از تشرف تقربم هست و انشاءالله کسب رضایت هم هست. و آثاری هم در زندگی و توفیقات آدم دارد که انسان میبیند مترقبه و غیر مترقبه استفاده بکنه. برای شادی روح سید الشهدا و اصحاب و انصارش صلوات خط کنم. عنوان بحث ما: نکات تکمیلی مربوط به بحث بلوغ قلب. بعد از که اصل مسئله گفته شد، سید طباطبایی نکاتی را در این بار اضافه می کند و بعضی از نکات دیگری هم اضافه می شود. آنچه در متن آمده این است که می‌فرماید والاولا ان یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به و یمسح به ثم یجعل فیه شیء من الماء و یمسح به و این کان الاقوى کفایت الاول فقد بل الثانی ایضا ولا بد من التراب فلا یکفی انه الرماد والاشنان والنور ونحوها نعم یکفی الرمل والمراد من البلوغ شربه الماء او ماء ان آخر بطرف لسانه و یقوى الحاق لطعه الاناء بشربه و اما وقوع لعاب فمه فالاقوى فيه عدم اللحوق و ان كان احوط. اینا مکملات. در جمع مکملات نکته اول تکمیلی را شیخ مفید و صدوقین قدس الله اسرارهم الزاکیات فرموده اند که بعد از انجام غسلات لازم است تجفیف، باید آبی که شستشو شده است از اون ظرف متنجس خشکنده شود به وسیله آفتاب یا به وسیله چیز دیگر، که تجفیف هم تأثیر در ازاله داشته باشد. شیخ مفید کتاب مخنعه صفحه 48، صدوقین کتاب مخنع صفحه 58 این مطلب رو فرموده اند. آنچه که به عنوان دلیل برای این مطلب ارائه می شود عبارت است از روایتی که در کتاب فقه الرضا سلام الله تعالی علی امام الرضا آمده است. این کتاب صفحه 35 باب المیاء و شربها، در این باب این روایت آمده است و ان وقع کلب او شرب منه من الماء اهریق الماء و غسل الاناء ثلاث مرات بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف، در این حدیث آمده است ثم يجفف، آنگاه تجفیف و خشکنده شود. این مطلب که گفته شد محتوا معلوم بود و دلالت روایت هم بر مطلوب واضح، ثم یجفف بعد از غسلات دلالتش کامله، در متن و بدنه روایت آمده و ممکنه بگیم برای تجفیف هم اثری است نسبت به ازاله نجاست. فقهای هم مثل شیخ مفید و صدوقین این مطلب رو گفتن که بر اعتبار مطلب می افزاید. این نکته بود و نکته تکمیلی بود و دلیل هم همین. اما اشکالی که می شود، سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در همین مسئله بلوغ قلب، که این روایت از اساس اعتبارش ثابت نیست، بنابراین مشهور این است که تجفیفی لازم نیست، مضافاً بر این شهرت اطلاقات هم کافیست، کمک میکند، اطلاقات قصد مضافاً بر اقتضای اطلاقات و رأی مشهور میتونیم بگیم دلیل بر عدم اشتراط عدم دلیل است، دلیل نداریم. روایت فقه رضوی اعتبارش ثابت نیست. این فرمایشیست که ایشان فرمودن. به ذهنمان داشته باشیم این فقه رضوی و همینطور تحف العقول مثل شهرت و اجماع مدرکی است که اشکال میکنن و همه هم استناد میکنن. این نکته ظریفی است که به ذهن شریفتون بسپارید. خب این اجماع که همیشه مدرکی چرا میارن؟ این شهرت که همیشه اشکال میکنه در ابتدای وصف المشهور چرا استناد میکنن و چرا ذکر میکنن و حتی در فتوا هم میگن که اگر خلاف مشهور نبود این گونه میگفتی؟ اعتماد میکنن. بنابراین به ذهن شریفتان بسپارید اگر یک روایت در فقه رضوی، فقه رضوی قطعا اصل کتاب قطعی است، در اصل کتاب شکی نیست. آنچه که شبهه هست اینه که گفته می شود این کتاب فتاوا و کلمات شیخ صدوق باشد یا امام رضا سلام الله علیه، اما اصل کتاب قطعا در تحقق شکی نیست. فقه رضا کتابی است قطعی، جزء اون موارد نیست که ما شک در تحقق کتاب بکنیم. و بعد از که این مطلب معلوم بود که کتاب هست و منسوب به امام رضا، نسبتش هم از شهرت قریب اتفاق برخوردار و دقت هم که بکنیم سبک و سیاق هم سبک و سیاق روایی است، فتوایی نیست که شیخ صدوق فرموده باشد. مضافاً بر این نکات، نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که اگر یک روایت فقه رضوی مطابق با احتیاط هم بود مزید بر علت می شود و مضافاً بر اون شما ببینید صدوقین شیخ مفیدم تأیید بکنن مزید بر علت. بنابراین علی‌الاقل اعلام بشود تجفیف که مطابق احتیاط، مطابق حدیث و مطابق رأی اعلام و مشایخی است که یکیشان قطعا عظمتی دارد که برای ما جزء اقطاب فقه به حساب میاد، صدوق اول و صدوق ثانی و شیخ مفید. این مطلب یا نکته اول بود. نکته دوم می‌فرماید که تعفیر چه باشد. منظور از تعفیر که در متن آمده، تعفیر رو گفتن با تراب. این عملیات تراب چجوری باشد در بحث قبلی اشاره شد، سریع بریم تا معطلتان نکنم. آن چه در این رابطه میتونیم جمع بین محتملات اعلام بکنیم آن است که سیدنا استاد همان کتاب به تنقیح جلد 4 صفحه 45 میفرماید که در نص در صحیح بقباق آمده است که غسل به تراب، غسل به تراب باب 7 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 صحیحه فضل به ابی العباس فضل بقباق، در آن حدیث اینو خواندیم چند بار و که سؤال شد از قلب، آقا فرمود رجسون نجسون لا یتوضع به فضله وسب ذلک الماء و اغسله به تراب. غسل به تراب آمده، غسل به تراب که غسل باشه، با تراب که غسل نمیشه. پس غسل باید این باشد که تراب باشد و آبم اضافه بشد که صدق غسل بکند، که قبلا گفته بودیم سید میفرماید که به مقتضای این حدیث که غسل باشه و متعارفم این است که غسل به تراب آبی به خاک اضافه بشد وانگاه خاکمالی و مالش انجام بگیرد تا اینکه اون قذارت از اون ظرف مرتفع بشود، که سید الحکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 25 هم فرمودن این جمع بین محتملات است که غسل با تراب همش آب باشه، یک کمی خاک بریزیم یا خاک خالی باشه، نه خاک رو بگیرید یه آبی هم اضافه کنید که اکثریتش گویا خاک باشد، جمع بین محتملات است و تعفیر انجام می شود. مستمسک جلد 2 صفحه 25. نکته سوم، این درست است و جای شبهه و اشکالی درش نیست. نکته سوم گفته می شود که این ولوغ طبق آنچه که در نص آمده موردش آبه، آیا به مایعات دیگر هم می شود تسریع داد؟ کتاب مدونت الکبرا مالک میگد اگر کلب از ظرف شیر لبن چیزی استفاده کند و بخورد دهن بزند هیچ اشکالی ندارد، شما میتونید از اون شیر استفاده کنید و بخورید و نجس نیست. بعد شارحش میگد که انما تخیل ان الکلب من اعضاء اهل بیته، دیگه مثل آقای توحیدی ما را خیلی به تعجب واداشت. بله گربه ای هست تو ظرف شیر آمد یه مقدار از اون شیر خورد، شما راحت شیر استفاده کن، اما ما بگیم و بعد میگه که روایتی که هفت بار تعبیر تأخیر کند و اینا حقیقتش ثابت نیست، چون رواتش روات طریق اهل بیت. و به حضور شما مسئله این شد که در مورد نس ولوغ متعلق به آب هست، آیا شیر و مای آب دیگر هم همین حکم دارن؟ می فرماید که سید چه فرمود که درباره و المراد من الولوغ شربه الماء او مائعا آخر به طرف لسانه، فرقی نمی کنه. ففا اینه که فرق بین آب و مایعات دیگر وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ برای اینکه مطلب جزء وجدانیات است. اگر در این وجدانیات تشکیک کنیم، تشکیک برمیگردد به عقل آدم، به عقل ضروری. اون که قطعا ولوغ دهن زده کلب به آب اثر جدا داشته باشد، به شیر اثر نکند، این خلاف وجدان. مضافاً بر این سیدنا استاد در همون منبع بالا می‌فرماید که از صحیح بقباق از صدر صحیحه که فضل و شربهی گفته شده بود، آنچه که تهمانده شرب کلب هست. تهمانده شرب اطلاق دارد، آب باشد یا مایع دیگر. نصی هم در این رابطه داریم، مضاف بر این که مطلب از وجدانیات هست، چنان که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 359 می فرماید عدم فرق من الضروره، ضرورت عدم الفرق بین آب و مایعات دیگر در ولوغ فرق وجود ندارد، به ضرورت که شرحشو گفتیم. نکته چهارم می فرماید که لو لطع صوباً هل یجب التعفیر اولا. صاحب جواهر می فرماید که اگر کلب، این محل ابتلاست، اگر کلب دهن بزند، لطع لیسیدن، دهن زدن، نوک زبان بزند، بلیسد چیزی را، لولت الکلب از صوب، می فرماید لا یجب التعفیر، صوب و آب بکش تعفیر لازم نیست. لظهور نس، برای اینکه نسی که آمده است دائر مدار اناء هست، تأثیریه نیاز به دلیل دارد که دلیل نداره. اما اگر لطع الاناء ظرفیست آب نداره، خالیه، یه نمی داره، مثلا ظرف خشک، خشک ممکنه دهن نزنه نلیسه، حالا ظرفی که یک کمی رطوبت داره لیس بزند بلیسد، در اینجا ولوغ صدق می کند یا ولوغ صدق نمی کند؟ متن صاحب عروه سید یزدی فرمود یقوا الحاق لطعه الاناء بشربه، لطع را به شرب اگر ملحق کنیم این اقواست. سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 27 می‌فرماید منظور و ملاک قطعا سرایت بود در بلوغ، سرایت آب دهن قلب بود. اینجا سرایت بدون واسطه می شود، آب نیست که واسطه بشود تا ظرف را تأثیر کنه، بدون واسطه دهن زده قطعا بالاولویت القطعیه نیاز به تأثیر دارد. این اولویت هم وجدانی است، تشکیک درش راه ندارد. امر پنجم یا نکته پنجم که مشهور است، صاحب جواهر فقط لطع صاب را متعرض شده است و گفت دلیلش را که دیگه تعفیق لازم نیست که نس دائر مدار انا، اما انا تعرض نفرد. نکته پنجم میبینیم ولوغ محل ابتلا هست یا نیست، میشود مثل بحث اماع و عبید که دیگه در حوزه بحث نمی کنن، موضوع ندارد. حالا شما بگید که قلب دیگه محل ابتلا نیست ولوغش، ما در خانه هامون قلب را راه که نمیدیم، قطعا جوابش اینه که نخیر، قلب از تاریخ گذشته الان نفوذش در خانه ها بیشتر شده است. بله، الان شما میبینید عالم خارج اروپایی ها تقریبا خانه بدون قلب نیست، و متاسفانه در بعض از شهرهایی که تمدنش قسمتهای بالا شهرش بریم ببینیم قلب قطعا تو خونهاش هست، خیلی قیمتی هم هست، با ماشین حل میکنن، با خودشون میبرن اونجا و اونجا و گاهی هم یه جورایی به اصطلاح بهش میرسن، قلب هست متاسفانه. مضافاً بر این دهات و قصباتی که رفت آمد بکنیم برای تبلیغ، اونجا هم قطعاً قلب هست، و اونایی که امکانات بهتری دارن و از اون قلبداران حرفه‌ای نیستن اگر ویلا داشته باشن برای محافظت از امکانات و اموالشون هم قلب دارن. پس قلب محل ابتلاء بسیار شدیده. یه خبری چند سال پیش روزنامه ای شنیدم از آلمانی ها نظرسنجی شد که شما در خانه بچه رو دوست دارید یا کلب. 60% رأی دادن که کلب بهتر از بچه است. این وضع دنیای ما و ما هم گرفتاریم و قلب نفوذ هم کرده است. بعض شهرها هم میبینیم که هست، شهرستان ها بعیده ولی شهر هست، قابل توجه هم هست. صبح زود اول آفتاب که برید بالا شهر به تهران ببینید که میان مرد جوانها یا مرد یا زن با قلبشان یک گردش میکنن برای سلامتشان و انبساطشان، خیلی معمول و متعارف هست. تو خونه ها هم هستن، زندگی میکنن، خب اینا حشونش هم با هم دیگه دارن. محل ابتلا از یک سو، پس محل ابتلا که هست دیگه جای بحث دارد، باید بحث کنیم که تأثیر را بدانیم. نکته هفت ششم انحصار تطهیر به تراب، بحث جدیدی است. آیا در باره تطهیر وضوء قلب می شود برای تو را جایگزینی در نظر بگیریم؟ صابون یا مثلا مواد شویندهی که خیلی قدرت شویندگی بالا داشته باشد می شود استفاده کرد؟ سید فرمود که قطعا در باره تأثیر تراب انحصارا باید به کار گرفته بشود، لا یکفی انه الرماد والاشنان والنور و نحوها، خاکستر و گیاهانی، اشنان اصلش فارسیه ولی خب نامعنوسه کنه، گیاهانی که حالت شویندگی دارد، نوره و نحوها، صابون و انواع شوینده ها جایگزین تراب نمیشوند. این فرمایش است که ایشان فرمود. اونا میگه نعم یکفر رمل، نعم یکفر رمل در ادامه میگه، اما صابون و شوینده های دیگه جایگزین نمیشه. ایشان میفرماید که رمل که همون که شما فرمودید سنگی که خورد کردن یا ریگه های خیلی ریز، نه شنه های درشت، ریگه های خیلی ریز نرم که حکماسه که حکم خاک داشته باشد، ریگ نرم یا ماسی که تقریبا شبیه خاک، این میتوند حکم خاک داشته باشد، اما اون ریگ های درشتی که شن به حساب میاد دیگه اونها قطعا جایگزین خاک نمیشود. این مطلب رو که ایشان فرمود در هر دو قسمتش بحث وجود دارد، اما در قسمت جایگزینی رمل سیدنا اشکال، سیدنا الاستاد اشکال میکنن که ممکنه تراب خصوصیتی داشته باشد، رمل عنوان جداست، در مقابل بیان اگر رمل کافی بود اشاره می شد، رمل یک عنوان جداست، تراب یا عنوان دیگریست. الحاق رمل به تراب یا از طریق قیاس، این عملیات انجام می شود یا از طریق این که بگیم نسی و اجماعی، نس و اجماع که وجود ندارد. اگر شما بگید رمل خاصیتش ماسه، خاصیتش مثل خاصیت خاک هست، پس شما قیاس کردید، نس و مقتضای جمود بر نس اکتفا به تراب است و رمل جایگزین نمی شود. این اشکال رو میکند، هرچند در متن آمده است که یکفر رمل، رمل کافی است، که منظور است رملم همون ماسه باشد. اما نکته اصلی یا بحث جدید این است که درباره جایگزینی تراب به شوینده باید دقت کنیم. اولا آیا قول مخالفی داریم که بگند جایگزین می شود یا نداریم؟ در این جهت آنچه که می تونیم بگیم که بعضی از فقها این رأی را دارند که اگر تراب در دسترس نبود چیزی دیگری می شود جایگزینش بشود، از جمله در رأس جدول خود شیخ طائفه، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 14 در بحث ولوغ می‌فرماید که اگر تراب میسور نبود، در دسترس نبود، می‌شود چیز دیگری جایگزین کرد برای تو را، مثل رماد و غیره. پس این مطلب در بین فقها هم وجود داشته، تازه تازه نیست که ما وحشت کنیم و با ترس و دلهوره وارد بشویم. شیخ طوسی فرموده، شهیدم در ذکر دارد، به رمز و نکته هم اشاره می کند. می فرماید که رمز و راز مسئله این است که غرض حاصل می شود. غرض که حاصل شد، غرض چیه؟ ازاله قذارت و آلودگی. این مطلبی که گفت کار ما رو راحت کرد. ما ضعفا الان می تونیم در این رابطه توضیح بدیم، بگیم بر اساس همین مطلبی که حصول غرض، یک، حصول غرض کجا به کار می رود؟ جایی که عمل توسلی باشد، غرض معلوم باشد، یک. دو، اگر علم به غرض و ملاک داشته باشیم. سه، یقین داریم و علم داریم که تراب موضوعیت ندارد، طریقه، عنوانش طریقه، شوینده است دیگه، موضوع که نیست، موضوع که خود ولوغ طریقه. بعد از که این نکات رو همش رو در کنار هم قرار دادیم، یه چیزی هم که بهش اشاره میکنیم، چیه؟ کشف قطعی علم، که گفتیم به قواعد و ظواهر عمل میکنیم تا وقتی که مخالف با علم وجدانی نباشد. اگر مخالف با علم وجدانی بود، میرود تحت عنوان حجیت قطع. حجیت قطع فوق الحججه. در صورتی که قطع آمد، حجیتش ذاتی است دیگه. این نکاتو که کنار هم بگذاریم چه می شود؟ میگیم علم قطعی کشف می کند که ولوغ این میزان مکروب ایجاد می کند برای انا، برای ظرف، نوعاً. و بعد ازاله و زدودن اون مکروب علمن و کشفن قطعیان قبل از غسلات، به وسیله شویندهی که خیلی اثر عمیق دارد در زدایش مکروب ها، در اثر عمل کردن و عملیات شوینده اون اثر زائل می شود. شوینده اثر زدودنش و ازالش برتر است و بالاتر است از اثر خاکمالی و تراب. علمن کشفن قطعیان. بعد از که این نکاتو گفتیم، بر اساس قاعده بدون هیچ تردید میتوانیم بگیم که برای تطهیر انائی که ولوغ شده است، قبل از غسلان شویندهی که از لحاظ علمی نه احتمالی ها، هر شوینده، شویندهی که از لحاظ علمی خبرگان امور گفته اند. شما اگر بگی که اونا عادل که نیستن، خو یک صاحب نظرم گفتم، قاعده فقهی داریم. قاعده فقهی ما چیه؟ حجیت قول اهل خبره، که فقط خبرویت شرطه، دیگه تدین و اسلام و اینا شرط نیست، و علم به، فقط علم به کذبش نداشته باشی، از باب حجیت قول اهل خبره. اگر اهل خبره بگن که این شوینده این مقدار میکروب را بهتر از خاکمالی رفع و ازاله میکنه، انجام بدیم، بعد از آن سه بار با آب شستشو بکنیم، طبق قاعده بدون هیچ شکی مطابق با رأی شیخ طوسی تراب جایگزین می شود. اما احتیاط این است که از تراب استفاده بشود، چون ما ضعیفیم و جرأت بر مخالفت رأی مشهور را به خود نمی بینیم، هرچند قاعده و تحقیق بدون هیچ ابهامی مسئله رو اعلام می کند. در توسلیات شک نمی کنیم، در اینجا جزء قطعیات. اگر ولوغ نبود که تکفیر شما نداشتید، ولوغ قطعا اون اثری که از دهن زدن کلب اونجا مانده، این جزء وجدانیات، شک نمی کنیم. بنابراین نکته ششم را هم گفتیم. در تتمه چیزی قابل توجهی باقی نماند. نکته هفتم هم اضافه کنید که تأثیر به وسیله غسل به ما اجاری ساخت نمی شود، که صاحب جواهر همان منبع جلد 6 صفحه 366 می فرماید اگر تغسیل به آب جاری باشد بازم تأثیر هست، للاصل و اطلاق نص، اطلاق صحیحه بقباق و استصحاب. و نکته هفتم هم صاحب جواهر همان منبع صفحه 360 می فرماید تعدد ولوغ قبل از تأثیر، تعدد ولوغ موجب تعدد تأثیر نیست. این مطلب احسن، بلا خلاف ولا اشکال. چرا؟ لظهور الجنسیه من الصحیح، برای اینکه صحیح بقباق ظهور در جنس دارد. جنس یعنی اون جنس دهن زدن، یک بار دوبار جنس دیگه تغییر نمی کند، بالا پایی نمی شود. فقط دهن زدن یک بار باشد یا چند بار باشد ولوغ است، نیاز به تأثیر دارد و تأثیر مرتن واحده کافی است. انشاءالله فردا مسئله شش برای سلامتی آرمان زمان سلامت خواهد کنم.